أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در عقائد به عدل الهی رسید و در عدل الهی به بحث جبر و اختیار. در ادله جبر بودیم، دلیل هایی که اقامه کرده اند بر اثبات نظریه جبر که انسان ها در اعمال خودشون مجبور هستند. دو تا دلیل رو خدمت دوستان تا حالا متذکر شدیم و دو تا دلیلی رو که خدمتون عرض کردیم نقد کردیم. میرسیم به دلیل سوم و دلیل سوم عمده دلیلی است که بر مذهب جبر اقامه کرده اند، یعنی مهمترین دلیل این دلیل سومه. استفاده کرده اند این دلیل را از یک قاعده فلسفی به نام الشیء ما لم یجب لم یوجد، از این قاعده استفاده کردند. تقریر این دلیل بر اساس اون چه که اشاعره که قائلین به نظریه جبر هستند از کتابهای فلاسفه این دلیل رو استفاده کرده اند این است. میگن فعلی که از شخصی صادر می شود، فعل صادر شده از عبد، یا این است که این فعل از او صادر می شود به نحو اضطرار و وجوب، یعنی مجبور است که این فعل را انجام بدهد، که این مطلوب همین است. مذهب جبر همین رو میخواد بگه دیگه. میگد که افعالی که انسانها انجام میدهند از خودشون اختیاری ندارند. بنابراین در تقریر این دلیلم میگه فعلی که از انسانی صادر میشود یا بر انجام اون فعل مضطر و مجبور است، یعنی برش واجب است عقلن، وجوب عقلی که این کار را انجام بدهد، این مطلوبه. ما همین رو میخواستیم ثابت کنیم. اگر گفتید نه اینجور نیست، مسبوق به اراده و اختیار فعل، خیلی خوب. اگر گفتید مسبوق به اراده و اختیار است به گونه ای که نسبت فعل و ترکش به فاعلش مساوی است، یعنی فاعل این فعل قادر است، می تواند فعل را اتیان کند، می تواند فعل را ترک کند. بنابراین اگر گفتید که نه فعل مسبوق به اختیار و اراده هست به گونه ای که فاعل می تواند که فعل را انجام بدهد و می تواند ترک کند، اون وقت فاعل فعل یه طرف رو اختیار می کند. حالا یا فعل رو اختیار می کند، این کار رو انجام می دهد، یا ترکش رو اختیار می کند و انجام نمی دهد. دیگه بالاتر از این که نیست. خیلی خوب. نقل کلام می کند در این اختیار. میگه این اختیاری که کسی می کند، این اختیار که اختیار کرد فعل را انجام بدهد یا اختیار کرد ترک را انجام بدهد، این اختیاری که انسان می کند، آیا این اختیار بدون مرجح است؟ توجه می فرمایید؟ آیا بدون مرجح اختیار کرده است؟ بدون مرجح یعنی چی؟ یعنی ترجیح یکی از دو طرف ممکن بدون مرجح. پس آیا این اختیار ما میتوانیم امروز سر درس و مباحثه حاضر بشویم، میتوانیم حاضر نشویم؟ یکی را انتخاب میکنیم، اختیار میکنیم. این اختیار سر درس حاضر شدن، این آیا بدون مرجح است یا مرجحی دارد که ما اون را اختیار کرده ایم؟ خب اگر گفتید بدون مرجح است، محاله. چرا؟ به خاطر اینکه خود این اختیار این فعل، خود این اختیار یکی از ممکناته. ممکن چه موجود بشود چه معدوم بشود، بدون مرجح نمی شود. چه بخواد طرف وجود بیاد، باید مرجح در وجود داشته باشه. بخواد طرف عدم برد، باید مرجح در عدم داشته باشه. بنابراین این اختیار اگر بگید بدون مرجح است که این محاله، چون این اختیارم یکی از ممکناته و ممکنات چه طرف وجود برن چه طرف عدم برن احتیاج به یک مرجحی دارند. درست شد؟ پس بدون مرجح نمیشد. اگر گفتید بله اختیار مرجحی دارد، مرجحش مثلا این است که ما فکر کردیم نفعی از این کلاس حاصل ما میشد، عائد ما میشد، اگر صدور را به مرجحی شما نسبت دادید، مثلا این که از این کلاس من یه استفاده میبرم، مثلا خب اگر صدور این اختیار را از انسان به مرجحی نسبت دادید، میگه ما نقل کلام میکنیم در این مرجح. میگیم آیا خود این صدور این مرجح که از ممکنات است، آیا خود این بدون مرجح دیگری میشود یا خود اونم احتیاج به مرجح داره؟ خب آیا خود این فایده و تصور فایده یکی از ممکناته؟ آیا این بدون علت حادث می شود یا اینم علت داره؟ چه بخواد حادث بشه، وجود پیدا کند، چه بخواد معدوم بشه، می بایست علت وجود یا علت عدمش حدوث پیدا کند. توجه می فرمایید؟ بنابراین وقتی خود این مرجح دوم بدونه بفرمایید که مرجح نتواند، بدون مرجح دیگری نتواند وجود پیدا کند، این باز همون محظور پیش میاد. و هاکذا در این مرجح سوم، ولیتسلسل، میرسد به تسلسلی که همه اجماع دارند برش که باطل است و اقرار دارند. چه شد؟ یه بار دیگه عرض میکنم. ببینید این فعلی که کسی میخواد انجام بده، مثلا سر کلاس حاضر شدن، میگه آقا این فعل را که شما میخوان انجام بدهید یا مجبور درش هستید یا مختارید، کدومشه؟ اگر گفتی مجبوریم که فثبت المطلوب، چون اینا قائل به جبرن دیگه، میخوان جبر رو ثابت کنن. میگه اگر گفتی نه آقا ما افعالمون رو جبرن انجام میدیم، میگه خیلی خوب همینجا مطلوب ما ثابت شد، پس جبر. اگر گفتید نه آقا این فعل رو که ما انجام میدیم، این فعل را من از روی اختیار انجام میدهم، خب این اختیار من است و این اختیار علت این فعل، اختیارم را از رو اختیار و اراده خودم میخوام سر کلاس حاضر میشم، میخوام نمیشم، میگه اشکالی نداره. این اختیار شما چیه؟ خود این اختیار شما آیا یکی از ممکناته یا واجب الوجوده، کدومش؟ خب واضح هست که این اختیارم ممکنه، نه واجب الوجوده نه ممتنع الوجود. پس ممکنه. حالا که این اختیار ممکن شد، برای این که در عالم وجود تحقق پیدا بکند احتیاج به یه مرجح دارد، یعنی یه علت میخواهد تا این اختیار در عالم وجود تحقق پیدا بکند. خیلی خوب، بعد میگد خب مرجح این اختیار شما چیست؟ اگر گفتی این اختیار مرجح نمیخواد، میگه این که محاله، نمیشد که یه ممکنی بدون این که علت در وجود داشته باشد وجود پیدا کنه. پس این اختیار احتیاج دارد به چی؟ احتیاج دارد این اختیار شما به یک مرجح که او را از امکان خارج کند و به او وجود ببخشد. پس این اختیارتون بدون مرجح نمیتوند باشد. این احتیاج به یه مرجح دارد. خیلی خوب، میگه اگر اون مرجحی که هست، این مرجح که اختیار را به وجود می آورد، اگر این مرجح را شما چیز درش مجبورید، یه چیزیست این مرجح که شما را مجبور می کند این اختیار را انجام بدهید، بازم فسبت المطلوب، شما بالاخره مجبور شدید. اگر گفتید نه، اونم یه چیز ممکنیست. اگر گفتید اونیم که ما باش اختیار را به وجود می آوریم و تصمیم می گیریم که این سومی باشد، اینم خودش بفرمایید جبری درش نیست. خیلی خوب، مرجحی درش نیست، میگد مانعی نداره. اگر این سومی هم مرجحی ندارد، خب پس اینم یه ممکن دیگری است، باید که مرجح دیگری باشد. مرجح دیگر ای چهارمی و ها کذا فلیت سلسل، یا باید برسید تسلسل میشه، یا باید برسید به یه جایی که دیگه اونجا مرجحیت و ارجحیت واجب است. این میشه همون جبر، همون نقطه، نقطه جبره. حالا چه شما در اعمالتون مجبور باشید، چه جبر رو با یه واسطه ما قبول کنیم، چه با دو واسطه قبول کنیم، چه با ده واسطه قبول کنیم، فرق نمی کنه. جبر جبره، ولو با الف واسطه شما مجبور به یه کاری بشید، بازم شما مجبور شده اید. توجه می کنید؟ بنابراین میگه اگر بخواهید، چون اینا همه ممکنند، این ممکنات برای این که پا به عرصه وجود بگذارن احتیاج به مرجح دارن. اگر مرجحیش چه باشد؟ یه مرجح دیگری باشد. مرجح چی؟ مرجح اول، مرجح دوم، مرجح سوم، مرجح چهارم. خیلی خوب، این مرجحات همه ممکنند، احتیاج باز دارند به یه مرجح دیگری و ها کذا تسلسل پیدا می کند و تسلسل باطله. پس یه جا شما باید قیچی کنید این تسلسل رو. اون جایی که شما تسلسل رو قیچی می کنید، او همون جاییست که میگید اختیاری در کار نیست، ما مجبوریم به این ترجیح. وقتی مجبور شدید به این ترجیح، این دیگه میشه جبر. توجه فرمودید؟ و بنابراین این برهانی است که اقامه کردن. دقت فرمودید؟ خب این برهان برای اثبات مذهب جبر. اگر بخواهیم این برهان رو جواب بدهیم، دو نکته باید روشن بشه به عنوان مقدمه. نکته اول این که این برهان استفاده شده از یه قاعده فلسفی تحت عنوان الشیء ما لم یجب لم یوجد. این قاعده فلسفی میگه آقا در عالم تکوین اگر موجودی بخواهد که ممکنه، که ممکن الوجوده، اگر موجودی که ممکن الوجود است اگر بخواهد به وجود بیاد و موجود شود، میبایست از امکان خارج بشد و بشد واجب. باید وجود او واجب شود تا در خارج موجود بشه. منتها ممکناتی که موجودند همه واجب الوجودند، اما واجب الوجود بالغیرند. ذات ذوالجلال و الاکرام واجب الوجود به ذات او، رو پای خودشه، هستیش از خودش است. اینام ممکناتی که موجود شده اند، خب تا واجب نشود وجود اونها نمیشد که موجود بشود. اشی یعنی ممکن، ما لم یجب یعنی ممکن الوجودی که در خارج وجود پیدا کرده است، ما دامی که واجب نشود وجودش، لم یوجد، نمیتواند که در خارج موجود بشه. اول باید علتش باشه، وجود این ممکن واجب بشود صدورش از علتش، و بعد از علت صادر بشه این ممکن به وجود بیاد ما ببینیم اون رو. درست شد؟ خب این قاعده فلسفی است. الشیء ما لم یجب لم یوجد. درست شد؟ اینا آمدن از این قاعده استفاده کردن، اشاعره آمدن میگن خب یکی از اشیاء کارهای ماست، اعمال ماست، رفتار ماست، افعال ماست، این کارهای ما یکی از اشیاء، بنابراین این قاعده در موردش صادق است. الشیء او یعنی فعل من، کارهای من، ما لم یجب لم یوجد در خارج. تا این کار من واجب نشود در خارج نمیتوند موجود بشد. مادامی که واجب نشده در خارج نمیتونه موجود بشه. واجب یعنی چی؟ یعنی واجب عقلی. واجب عقلی یعنی چی؟ یعنی این که اضطرار عقلی بهش هست، باید واقع بشود. اضطرار عقلی چی چیه؟ این با اضطرار عقلی با اضطرار عرفی فرق دارد. اضطرار عرفی اینه که شما میگین آقا مجبورم برم قرض کنم. چرا؟ زنم میخواد بزاد، خرج داریم و اینا، باید اینا اضطرار عرفی است. میشه هزار تا کار دیگه هم بکنید، قرض نکنید، یه چیزی بفروشید، میتونید بفرمایید که زنه رو ببرید یه جایی که ارزونتر میگیرن با دفترچه بیمه سر تاش هم. اینا اضطرار عرفی است. در اضطرار عرفی یه راه نیست، راه‌های دو و سه و چهار و پنج هم ممکنه باشه، اما مردم عرفاً میگن اضطرار. اضطرار عقلی اینه که منحصراً شما یه را دارید. مثال برای شما بزنم که دیگه شک درش نکنید و خوبم بفهمید. رفته بالای طبقه دهم ساختمان، از اون بالا طبقه دهم خودشو رها کرد پایین، همچی که خودشو ول کرد دیگه یه را بیشتر جلوش نیست. او چیه؟ او افتادن پایین است دیگه. راه دو و سهی وجود نداره. به این میگن اضطرار عقلی. اون وقت که خودشو ول کرد، تا ول نکرده نوا، اون وقت که پرید، اون وقت که خودشو رها کرد تو آسمون، یه را فقط جلو پاشه و اون افتادنه. ولذا اگه وسط را پشیمون شد دیگه فایده ای نداره. به این میگن اضطرار عقلی. خب یه راه فقط، راه دوی نیست، سهی نیست، یه راهه. خیلی خوب، این اضطرار عقلی. میگه آقا افعال انسان ها یه شیء خارجی است. من چیزی می نویسم، چیزی می خونم، درسی میگم، بفرمایید مجلسی رو شرکت میکنه، اینا همه چیه؟ افعال ما. این افعال ما شیء خارجی است. این شیء خارجی بخواهد موجود بشود، از شیء ما لم یجب لم یوجد، تا مادامی که واجب نشده است، یعنی تا مادامی که اضطرار عقلی در حدوثش نباشد، چی؟ موجود نمیشه در خارج. وقتی اضطرار عقلی شد، یعنی ما مجبوریم، یعنی جز جبر چیزی نیست. توجه فرمودید؟ این استدلالی است که اشاعره به این قاعده فلسفی میکنند. درست شد؟ جوابش میگیم آقا این قاعده فلسفی سر جای خودش صحیحه. الشیء ما لم یجب لم یوجد یعنی در عالم تکوین، یعنی در عالم تکوین، در عالم هستی هر شیئی بخواهد وجود خارجی پیدا کند، باید یا واجب الوجود به ذات باشد یا چی؟ وجوب وجود را بگیرد از او. توجه کردی؟ باید وجوب وجود را از واجب الوجود به ذات بگیرد تا از امکان خارج بشد، تبدیل به وجود پیدا کنه. در عالم تکوین، در هستی چنینه. آیا این قاعده در افعال ما هم جاری می شود؟ یعنی همون داستان علت و معلولی که شما در عالم هستی و تکوین هیچ معلولی پیدا نمی شود مگر اینکه علتش موجود بشه. آیا قصه افعالی که صادره از عباد می شد که مسبوق به اراده و اختیار است، سبقش فقط اراده و اختیار، آیا این قاعده در مورد افعال انسان هم که مسبوق به اراده و اختیار است جاری می شود یا جاری نمی شود؟ ممکن است کسی بگد این قاعده اصلا در مورد افعال انسانها جاری نمیشه، این مال عالم تکوینه. اشیا بخواد موجود بشه، بله، و خود قاعده هم اینه، اشیع نیست الفعل. توجه میفرمایید؟ اگر کسی بگه این قاعده در مورد افعال جاری نیست، افعال ما مسبوق به اراده و اختیاره و اراده و اختیار همینقدر که چه نباشد؟ همینقدر که سفهی و عبثی نباشد، یعنی کسی که یک کار رو میکند این کار بی دلیل نباشه، بفرمایید عبث لغو نباشد، لغو و بیفایده نباشد، این کار را یه ثمره عقلایی برش مترتبه. اگر یه ثمره عقلایی برش مترتبه، همین در صحت اختیار کافی است. این که شما اون فعل رو اختیار کردید، این ثمره عقلایی رو داره، همین کافی است. دیگه وجوب و این حرفایی در کار نیست. شما درسی رو حاضر شده اید، میگون آقا من این درس رو استفاده میکنم. خب دیگران میگن خب پس استفاده میکنی برو. اما یه درسی رو حاضر شده این، میگن ما که هیچی نفهمیدیم. خب میگفت که بله، آمده بود درس مرحوم آیت الله بروجردی، یکی از عوام بود، بعد گفته بود خب حرف زد اما ما که نفهمیدیم چی گفت، فقط یه نقص داشت، اونم که روزه نخوند. فکر کرده بود مجلس روزه است و باید روزه بخونم. گفته ما نفهمیدیم چی گفت اما خوب حرف میزه، ولی یه نقص داشت که روزه نخوند. ترجمه هم بعضی ها فکر میکنن درس تبرک و تیمونه، ما برای تبرک و تیمون درس کسی نمیریم، برای استفاده علمی. لذا استفاده نمی کنید، نیایید یا نرید، توجه می فرمایید؟ بنابراین این نکته. پس این مقدمه اول. اگر کسی بگه اشی ما لم یجب لم یوجد، اصلا مال افعال نیست، مال اعمال انسان ها نیست، مال عالم تکوینه. اعمال و رفتار ما مسبوق به اراده و اختیار است. بله، آدم عاقل فعلی رو که اراده می کند و اختیار می کند عبث و لغو و بیهوده نیست. آدم عاقل یه ثمره ای در نظر می گیرد برای اعمالش، توجه می کنید، و به واسطه اون ثمره این عمل رو اختیار می کند. این مقدمه. مقدمه دوم این که بیام ما این بررسی رو بکنیم، از اول یه تحلیل بگذاریم رو اعمال انسانها، رو افعال انسانها، توجه میکنید، و بعد ببینیم اگر هیچ کدام از این مسائل فلسفی نبود یا کسی نداند. قصه علت و معلول، حدوث و قدم، وجوب و ممکن، اراده و اختیار، اگر یه عوامی رو در نظر بگیرید که اصلا ذهن بسیطی داره، هیچی اینا رو نمیدوند، علت و معلول و وجوب و ممکن و توجه میفرمایید حادث و قدیم و مصطلحات فلسفی رو اطلاعی نداره، آیا ما با همون عامی که دارای یه ذهن بسیطه میتونیم که اعمالش رو تحلیل بکنیم یا نه؟ توجه میکنیم؟ ما میگیم فارغ از همه این مصطلحات فلسفی و فنی، اعمال انسانها قابل تحلیله. درست شد؟ خب، حالا بیام این اعمال رو تحلیل کنیم. شما اگر کاری رو انجام میدهید، ببینیم چه جور میشد که کاری رو انجام میدید. همین مثلا حاضر شدن سر یه درس رو، یه کار، همین رو تحلیل کنیم ببینیم ثمرش چیست، از کجا شروع شده. اول شما تصور میکنید این فعل رو، خب تصور فعل رو میکنید و اون رو در عالم درک ادراک میکنید، یعنی تو ذهنتون پیش خودتون میبینید در این دنیای وانفسایی که این همه بفرمایید سیل شبهات دارد میاد، من باید نسبت مثلا به اعتقاداتم، من اعتقادات خودم رو قوی بکنم. خیلی خوب، پس این رو تصور میکنید اول در ذهنتون، تصور فعل. خیلی خوب، وقتی فعل رو تصور کردید، میان بسنجید ببینید آیا این فعل، نکته دوم، با شما همخوانی دارد یا نه، با شما ملائمت طبعی دارید باش یا نه. یه کسیه میگه آقا من حال این بحثای عقائدی و که میکشد تو فلسفه و تو منطق و قیاس شکل چندم و برهان و استدلال و من اینا رو ندارم، من اهل شعر و شاعری و بفرمایید که خط، بفرمایید ابرو و خط لب و یار و نقطه نمیدونم پرگار و اینا هستم، من این چیزا رو میخوام، من حال برهان و استدلال ندارم. بنابراین اونی که حال برهان و استدلال ندارد میبیند که خب بله سیل شبهات دارد میاد، اما میگه من حال این برهان و اینا رو با طبع من جور در نمیاد، من حالش ندارم، حال این که 4 بعد از ظهر از خواب بلند شم و برم سر کلاس بشینم مثل آقای حیدری و حواسم جمع باشد و اینا، ندارم، من میخوام بخوابم. خیلی خوب، خیلی میبیند با طبعش ملائمت ندارد، ترک میکنه. اما اگه دید نه با طبعش ملائمه، خب میگه آقا برفم از آسمون بیاد که هیچ، سنگم از آسمون بیاد من میرم. خب و صبح برف میاد و بلند میشد میاد سر درس. بقیه میگن عقلش کمه، درسته؟ اونایی که خوابیدن همینا میگن دیگه، میگن این عقلش کمه تو این برف رفته سر درس. خب ولی خودش میگه نه، میگه آشمند حسین اصفهانی میگه 12 سال درس آقای آخوند رفتم. از این 12 سال که درس آقای آخوند درس میگفته، میدونین حوزه نجف مطلقا تعطیلی نداره. یه مارمزوناست که درس از روز به شب میفته و 5 روزم تو محرم، از 7 محرم تا 12. 5 روز تو دهه و بعد دهه. از 7 به واسطه عاشورا تعطیل میشه تا 12 هم تعطیل، 13 شروع میشه. فقط 5 روز تعطیلیه نجف. 12 سال میگه درس آخوند میرفتم، آخوند خراسانی. در این 12 سال 2 روز درس از من تعطیل شد. یه روز میگه مریض بودم، جوری که راه نمیتونستم برم، بیمار بودم، او رو نمیتونستم برم. یه روز دیگه میگه نجف برف آمد. نجف هر قرنی یه برف میاد، سرما هست اما سرما خشک است، برف نداره. بارون میاد بعضی وقتا اما مطلقا برف شما تو نجف نداری. میگه اون سال زمستون برف اومد و برف نشست، برف مفصل. من گفتم تو این برف آخوند نمیاد درس، نرفتم سر درس مسجد شیخ طوسی. میگه ما نرفتیم، آخوند آمده بود درسش هم گفته بود و رفته بود. اونم روز دومی بود که از من فوت شد. خب اونجوری درس بخونن میشن آشمند حسین اصفهانی، که حاشیه مکاسبش، حاشیه کفایش ها، باید که آقایون هنر کنند، فکر کنند، اونایی که مجتهدند که ببینن چی گفته. اول ببینیم چی گفته آشمند حسین، تا بعد ببینیم آیا میشد نقدش کرد یا نمیشد نقدش کرد. حواست هست؟ خب اونجوری درس خوندن نتیجه‌ش همونه. اگه مثل ما درس بخوند نتیجه‌ش هم میشیم ما دیگه. حواستون هست؟ اینی که میبینید. بنابراین پس اول ببیند این درس چه فایده‌ای برای من داره. دوم این درس با طبع من هماهنگی دارد؟ یا نه من میخوام بخوابم، یا نه من شعر و غزل و عشق و عاشقی و بفرمایید مثنوی و قصیده و اینا رو من بهش علاقه دارم. من حال برهان و استدلال و اینا رو ندارم. بعدم برای خودم شعر میگم که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. شعر میبافم گله هم، بافتن که کاری نه. نکته دومم با طبع. نکته سوم این است که خیلی خوب، حالا با طبعم هم که جور آمد، من ببینم آیا این وقت من تو این ساعت درس آیا خالیه یا وقتم پره. من یه کاری دارم، موظفم، یه مسیری رو باید برم، یک بفرمایید که سر این ساعت جایی وعده‌ای دارم، برنامه‌ای دارم. این ساعتی که این کلاس هست من برنامه‌ام پره. خب اگر با طبعم ملائم باشد اما مزاحم داشته باشد، خب نمیشد حاضر بشد دیگه. درست شد؟ فرض کنید زنش قه کرده رفته، بچه چند ماهه رو گذاشته تو خونه. خب با بچه چند ماهه میخواد بیاد سر درس، چجوری بیاد سر درس؟ توجه میکنید؟ ولی من رفتم یه بار با همین بچه چند ماهه بله مجبور بودم نگهداریش کنم، سر درسم هم رفتم. منتها استاد که درس میگفت تو اون حسینیه‌ای که بود یه طبقه بالا داشت، یعنی من دیدم با بچه چند ماهی برم سر درس، وسط درس این شروع کرد گریه کردن، درس که میریزد گله هم کردم چیکار کنم. رفتم طبقه دوم، یه پنجره داشت، اون پنجره رو باز کردم، مثل اینجا که مثلا این پنجره و در هست، منطقه این طبقه بالا صدا می اومد. اونجا نشستم یختم پفک و آشغال و اینام برای بچه خریدم و دفترمو باز کردم، درس و گوش میکردم، می نوشتم اینا رو جلو بچه. آخرالامرم به گریه افتاد. بله دقایق آخر به گریه افتاد. همین جور که ما درس رو می نوشتیم فرمایشات استاد را، بله اینم بالا پایینش می انداختیم آرومش کنیم، صدا گریه می آمد. همه هی به هم نگاه می کردن صدا از کجاست، بچه نمی دیدن اما صداشو می شنیدن. تا درس این چند دقیقه آخرش هم تمام شد. در هر صورت باید که مزاحمم نباشد. نکته سوم، حالا که فایده دارد برای ما، با طبعمون هم هماهنگه، مزاحمم نیست اون ساعت، اون وقت در نفسش اشتیاق و میل حادث بشه، بگد خیلی خوب من باید این درس رو بلندشم برم شرکت کنم. وقتی این اشتیاق و میل در چی؟ در نفس او حادث شد، این اشتیاق و میل، اون وقت فاعل عقد قلبی بر فعل ببندد. فاعل یعنی کسی که میخواد کار را انجام بده، بر فعل، بر اون کاری که میخواد انجام بده عقد قلبی ببنده، یعنی تصمیم بگیرد که بله من این کار را انجام خواهم داد و بعد از اون اعمال قدرت بکند. ساعتش که میرسد بلند شه بره سر درسش. توجه می‌فرمایید؟ خب این مراحل یک فعل، شما در این مراحل یک فعل کجاش جبر می‌بینید؟ کجاش جبره؟ یه تصور فایده کرده. حالا مثال میشد عوض کرد. حالا فرض فرمایید یه آقا پسری میخواد زن بگیره، اول تصور فایده می‌کند، بعد دختریه که نشونش دادن ببیند ملائم طبعش هست میپسندد یا نه. نکته سوم، فرد مزاحم وجود دارد یا نه. یعنی چی؟ یعنی این دخترو میدن به من یا میخوان بدن یکی دیگه؟ توجه میفرمایید؟ قسمت ما میشد یا نمیشد؟ همه این مراحل وقتی که بله پسندید و تصدیق به فایده کرد، دختر را هم پسندید، فرد مزاحم خواستگار مزاحم هم نبود، بهش میدن، اقدام میکند، میگه بله من همینو میخوام و میرد جلو میگیرد و همین جور مثالهای دیگه که شما بزنید. بنابراین شما در این مثالها یه مرجح میبینید، در تمام این مبادی فعل شما مرجح چیه؟ اختیار. مرجح چیه؟ اراده انسان. اراده کرده است میره جلو. توجه میکنی؟ حالا اراده مبادی اراده را دارد. اون مبادی اراده چه چیزهایی است که بعضیشو خدمت شما گفتیم چه چیزهایی مبادی اراده هست؟ بله اون حسابش جداست. خیلی خوب، لکن اون مبادی اراده هم غیر تصور و تصدیق به فائده و بفرمایید اینا چیز دیگری نیست. تصور و شی، تصدیق به فائده شی و بعد تصمیم گرفتن که کار را انجام بدهد. دقت می‌فرمایید؟ و اینی که جناب آقای آخوند علی الله مقامه الشریف محقق خراسانی در کفایه می‌فرماید که مبادی اراده اعمال انسان منوط به اختیار است و اختیار مبادی دارد، اما مبادی اراده اختیاری نیست. قلم اینجا رسید و سر به شکست که تقریبا نظریه آقای آخوند میشد شبه جبر. توجه می‌فرمایید؟ شبه جبر. اون نظریه را آقایون قبول نکردند مرحوم آیت الله بروجردی که شاگرد آقای آخونده است به این مبحث که رسیدن، به حسب نقلی که شاگردای ایشون برای ما کردن، گفته بود است که ای کاش از اول شکسته بود، قلم اینجا رسید و سر به شکست. گفته بود ای کاش از اول این مبحث قلم شکسته بود که به اینجا نمی رسید که مسلکی رو که تحویل می دهد شبه جبر باشد. حالا اینا رو تو درس کفایه و بحث اصول. غرض این که آقا اعمال ما منوط به اراده و اختیار است، اراده و اختیار مبادی خودش رو دارد و مبادی اراده و اختیار هم اختیاری و ارادی است و نه غیر اختیاری و غیر ارادی باشد. درست شد؟ بنابراین شبهه رو جواب گفتیم. اینی که اشی ما لم یجب لم یوجد صحیحه، اما اشی ما لم یجب لم یوجد مال عالم تکوینه، به اعمال ما و به افعال ما کاری ندارد. اعمال و افعال ما ارادی است، اختیاری است، اراده و اختیار مبادی خودش رو دارد که تصور فائده، تصدیق فائده. بفرمایید که حالا آقای آخون میگه مثلا بله شوق مؤکد اینا رو ردیف میکند، به فرض که اینایی که فرمودن باشد، به فرض که محل مناقشه است، اراده برای خودش یه مبادی دارد و اون مبادی هم ارادی و اختیاری است، بنابراین نه جبری تحقق دارد و نه شبه جبری. از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، یعنی نه این که بدبخت تو شکم ننش هم بدبخت، خوشبخت تو شکم مادرش هم خوشبخت، یعنی سعید خوشبخت اون وقتی که در شکم مادر است، خدا می داند که این خوشبخت، این عاقبتش به خیر، این اهل طاعت، این اهل عبادت، این سرانجامش به خیر و صلاحه. و شقی و شقیون فی بطن امه، یعنی اون وقت که در شکم مادر است خدا میدوند سرانجام این چیست. توجه فرمودید؟ یعنی نه اینکه شکم مادرش هم هست که مادرش بدبخت میشه، هم مادر بدبخت میشد هم اولاد به برکت مادر اولادم بدبخت میشد، یا به برکت اولاد مادر بد، نه اینا نیست، جبری در کار نیست. شاهدش این که اعمال ما، اینی که استدلال کردن مرجح میخواد، تو کتابای کلامی این مثال هم تو کشف المراد علامه حلی هست هم در غیر اون هست، به این مثال که اگر جلوی شما یه سینی میارن، تو این سینی چند جام آب یا چایه، شما یک شور میداری و اینا هیچ کدام بر دیگری هم ترجیحی ندار. تو سفره است چند تا نونه، یک شور میدارید، هیچ ترجیح، همش هم مثل هم است، توجه میکنید، اما شما یک شور میدارید. باز مثال دیگر میزنن، میگن که خطری شما رو تعقیب میکنه، فرض کنید یه گرگ بیابانی، یه حیوان درنده، شما میرسید سر دوراهی، از یک کدوم از این دوتا میتونید برید، اما شما یکیشو میرید، بدون تأمل یه راه رو اختیار میکنید و میرید. اینو مثال میزنن، میگن اینا مواردیست که شما فعلی را اختیار میکنید و اینا هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد. این سینی چایی که جلو شما گرفتن همه استکانا مثل هم، تموم شد، درست شد، همه استکانا مثل هم، شما یک شور میدارید، این وری اون وری اون طرفی یک دو ده تفاوتی نداره. نونایی که تو سفره است همین جوره، همه مثل هم است، شما یکی رو میکشید جلو، شروع میکنید به خوردن. اون راه هم شما سر دو راهی که میرسید، دوتا راه یه حکم رو دارد. غرض شما فرار از حیوان درنده هست. حالا میخوای راه سمت راست رو برو، میخوای راه سمت چپ رو برو. شما یکی را بدون مرجح اختیار میکنید. توجه میفرمایید؟ خب اینا مثالایی که زدن، گفتن آقا میشد انسان کاری را انجام بدهد، مرجحی هم در کار نباشد. و علت این است که ترجیح بلا مرجح قبیح نیست، ترجح بلا مرجح قبیح است. ترجیح بلا مرجح، الان شما فرض کنید که دو تا صفحه کاغذه، این دو تا صفحه کاغذ رو من میخوام روش چیز بنویسم، هر کدوم رو اختیار کردم، هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی ندارد، ولی من یکی رو ترجیح میدم ور میدارم، این ترجیحیست اما مرجح ندارد، درست شد؟ این ترجیح بلا مرجحه. گفتن ترجیح بلا مرجح قبیح نیست. مثالش هم همینایی که زدی. اونی که قبیح هست ترجح بلا مرجح هست، یعنی جلو افتادن و ترجیح. چی؟ ترجیح بفرمایید جلو افتادن یک شیعی از دیگری بدون هیچ گونه مرجح، این قبیح هست. اگه دوتا ماشین دارن با هم میرن، یکی بخواد از دیگری سبقت بگیرد جلو برد، این جلو زدن احتیاج مرجح داره. دوتا دارن با یه نیرو میرن، خب در عرض هم توی اتوبان دارن میرن جلو، اگر یکی بخواهد از دیگری سبقت بگیرد که بر این یکی ترجح پیدا کند، بدون مرجح نمیشد. میبایست این یه مرجحی داشته باشه، یا رانندش مثلا چی؟ رانندگیش بهتر باشه، یا ماشینش موتورش قوی تر باشه، درسته؟ یه ترجیحی میخواد. ترجح بلا مرجح قبیحه. اگر این ماشین بخواد از این سبقت بگیرد، بله، یا راننده باید اجود و چه باشد؟ سیاقتن باشد، بهتر رانندگی کند، خب، یا این که ماشینش باید سر باشه، ماشینش بالاتر باشه، قوی تر باشه، و الا اینا ردیف هم میرن. ترجح بلا مرجح قوی هست، لکن ترجیح بلا مرجح رو نگفته کسی که قوی هست، و گفتن ترجیح بلا مرجح مانعی ندارد و قبحی ندارد. این بفرمایید که برهان سومی که برای جبر اقامه کرده بودند و نقد برهان سوم. مطالبی موند زیلش که اگه رسیدیم جلسه دیگه، اگه هم که نشد میریم با سر دلیل بعدیشون. و صلی الله علی محمد و آله.